7-8 درجه بود، میشد برگزار کرد، ولی به خاطر رطوبت شدیدی که اونجا داشت، هوا اصطلاحا این چیزی که توی این اپلیکیشن های موبایل هست میگه فیل لایکش، اون چیزی که احساس میشه 45 درجه بود و بازیکن‌ها واقعا نمی‌تونستن بازی کنن. من دیدم مثل تماشاگرها اصلا اومدن از ورزشگاه می‌خواستن برن بیرون و میگفتن بدترین تجربه ما بوده. خود بازیکن‌ها نمی‌تونستن موقعی تعویض میشن برن روی نیمکت بشینن، می‌رفتن تو رختکن انقدر گرم شد.
بله الان صحبت از فینال جام جهانی سال آینده توی مثلا نیمه شب وقت محلیه که مثلا میشه فکر کنم 9 صبح ما 10 صبح ما میشه مثلا یه همچی حالتی الان.
خب این خیلی مشکل شده براشون به خاطر اینکه یک سری از ورزشگاه‌های آمریکا برخلاف چیزی که در قطر بود، در قطر همه اومدن این تجمیع کردن که اولا بازی در زمستون باشه. حرف الان استادیو بازیکن‌ها اینه که شاید ما دیگه باید بسازیم همه چی تو تابستون نباشه، چون سلامتی مهم‌تره. شاید مثلا جاهای دیگه هم که گرمه نباید تو تابستون باشه. قطر هم حالا تونست فصل رو عوض بکنه و هم البته که ورزشگاهش واقعا پیشرفته بود. الان آمریکا این ماجرا نیست. یه سری از ورزشگاه به هیچ عنوان خنک کننده نداره.
حتی کیفیت زمینا هم بعضی جا خیلی مطلوب نبود تو.
اصلا کلا آمریکا در واقع زمینای NFLش خوبه دیگه. این بحث جمعیت هم که شما میگید یکی از انتقادات هست به اینفانتینو. اینفانتینو خیلی دوست داشت که تو ورزشگاه بزرگ آمریکا بازی کنه. که خب اونا فوتبالی نیستن، در واقع اونا برای فوتبال آمریکایی هستن. ورزشگاه‌های فوتبال اختصاصی آمریکا 23000 نفرن. الان همین اینتر میامی که این همه طرفدار داره و ورزشگاه هارد راک کوبرتینو به خاطر مسی پر میشه، اصلا اینتر میامی آی بکام اون ورزشگاه جدیدی که داره میسازه 25000 نفره، چون خودش میدونه مسی بره دیگه کسی نمیاد.
درسته.
و اونجا ورزش دیگه‌ای هست که محبوبه دیگه، یعنی فوتبال جزء مثلا 4 5.
آقای مجیدی شما زمانم رو به پایان هست و من میدونم شما یه آدم محققی هم هستی توی کارت. بازخورد و چیزی دیدی از بزرگان فوتبال نسبت به این مسابقات یا آماری که ما ندونیم حداقل تو به ما بدی؟
ببین یارو این کلو پیروز مسابقه کرد و گفت این مسخره تن ایده بود که تمام زندگیش شنیده.
آها.
ولی پپ اومد جوابشو داد، هنوز انگار این رسانه‌ای هستن این دوتا با هم یک دوئلی دارن.
بله بله.
گفتش من فکر می‌کنم منم اگر نبودم توی مسابقات اینو میگفتم، ولی ماهایی که اینجا هستیم داره بهمون خوش می‌گذره، داریم پول در میاریم، داریم لذت می‌بریم، هوا خوبه، داریم آفتاب می‌گیریم. نمی‌دونم شاید خلاصه بحثا همین باشه.
بله. بسیار عالی. رسول مجیدی عزیز مجری برنامه پرمخاطب لذت فوتبال شبکه تلویزیونی ورزش، صمیمانه برای آرزوی توفیق دارم. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و لذت بردم. ممنونم ازت.
شما منم همینطور. مردم ایران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش. به اضافه ورزش، هر روز از ساعت 12:15 از شبکه رادیویی ورزش.
جام باشگاه‌های جهان با فرمت جدید خود نظرات متفاوتی را در سراسر جهان به همراه داشته است. این رقابت اولین بار در سال 2000 برگزار شد، اما نسخه 2025 آن با تغییرات بنیادین و حضور 32 تیم از همه قاره‌ها ساختاری کاملا نوین یافته است. در این دوره 12 باشگاه اروپایی به رقابت با 6 تیم از آمریکای جنوبی، 4 تیم از آفریقا، 4 تیم از آسیا، 4 تیم از آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب و همچنین نماینده اقیانوسیه پرداختند. فرمت جدید جام باشگاه‌های جهان با انتقادات فراوانی مواجه شده است. برخی بازیکنان از بار سنگین مسابقات و احتمال خستگی مفرط گلایه دارند. همچنین حضور تماشاگران در برخی مسابقات که در ساعات کاری در آمریکا برگزار شد نیمه خالی گزارش شده، هرچند در برخی دیگر استقبال چشمگیری دیده شده است. با این حال این رقابت برای باشگاه‌های خارج از اروپا جذاب‌تر به نظر می‌رسد، اما بزرگترین باشگاه‌ها نیز به دلیل مشوق‌های مالی سرسام‌آور به شدت این مسابقات را جدی گرفتند.
خب دوستان عزیز شنونده، عرض کردیم که در برنامه امروز به اضافه ورزش داریم سیاست‌های فیفا در برگزاری جام جهانی باشگاه‌ها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. عرض کردیم که یک بُعد ماجرا هم طبعا مسائل اقتصادی است که فیفا به دنبالش هست و اینکه تا چه حد این اهداف اقتصادی برآورده شده یا خیر، اینها سوالاتی است که ما در برنامه امروز راجع بهش صحبت خواهیم کرد و می‌خوام بریم سراغ یکی از کارشناسان شناخته شده حوزه اقتصاد ورزش که به دفعات در برنامه رادیو ورزش مخصوصاً همین برنامه خدمتشون بودیم، آقای دکتر محمد حسین انصاری. آقای دکتر انصاری درود بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض ادب احترام جای نوروزی خدمت شما و همکاران گرانقدرتون و همینطور سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر انصاری، به عنوان یه علاقمند فوتبال، من حالا قبل از اینکه ارتباط با جناب علی برقرار بشه داشتم صحبت میکردم، نظر شخصی رو میدادم، خیلی مسابقات بنده رو جذب نکرد، حالا به دلایل مختلف، هم از نظر فوتبالی، هم از نظر حالا نوع برگزاری، ساعت برگزاری، خیلی مسئله مختلف. اما خب مسئله اقتصادی حتما یه پشتوانه ذهنی بوده برای اینفانتینو و دوستانش که این ماجرا رو راه بندازن، علی‌رغم نقدایی که وجود داشته. و میخوام ببینیم مثلا چقدر این مسائل اقتصادی پررنگ بود در راه اندازی شکل و شمایل جدید جام جهانی باشگاه، چقدر اصلا به اهدافشون رسیدن. آقای دکتر بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که تقریبا هر رویداد ورزشی که شما از این به بعد، یعنی در قرن جدید میبینید، شاید اولین نگاهی که بهش باشه و قطعا همینه بحث اقتصادیه. یعنی شاید قبلها به خاطر جمع شدن کنار همدیگه، وجود یک رویداد ورزشی، وجود یک فعالیت حالا جسمانی و یک فعالیت فرهنگی بوده باشه، ولی از وقتی که پول وارد ورزش شد و پولهای کلان وارد ورزش شد و خب پتانسیلش تو این حوزه شناخته شد، تقریبا دیگه هر فکری تو این زمینه هست اینه که ما چقدر بیشتر پول در بیاریم. ورزش هم از اونجور خدماتی هست که هرچه بیشتر شما عرضه بکنی براش مخاطب وجود داره و این بیشتر عرضه کردنش برعکس محصولات حالا فیزیکی که شما میبینید، هرچی عرضه زیادتر بشه از حد بهینه تقاضا بالاتر شه، شما مجبورید اون رو انبار بکنید، قیمتش میاد پایین و اما بحث عرضه و تقاضا که وجود داره. ولی تو ورزشون شما قابلیت انبار کردن خدمات رو نداری و همون لحظه که تولید میشه همون لحظه هم باید به مصرف برسه. هرچه شما بیشتر تولید بکنی بیننده بیشتری داری، از اون ور حق پخش بیشتری داری، از اون ور فعالیت تجاری بیشتری داری و درآمد بیشتری خواهید داشت. هرچقدر هم آدمهای بیشتری درگیر باشن، کشورهای بیشتری درگیر باشن، طبیعتاً بیننده شما میره بالاتر و باز هم پول بیشتری خواهید داشت. برای همین اصلا جام جهانی میاد میشه 48 تیمه، تعداد تیم‌ها میره بالا. حالا این مهم نیست که مثلا این بازی شاید قدرت اول دنیا به یک تیم ضعیف‌تر بخوره، اون نتیجه ای که اون کیفیتی که شما هم ابتدای فرمایشاتون گفتید این اتفاق نیفته، ولی به هر حال تو کشور 10 میلیون 15 میلیون 40 میلیون 50 میلیون آدم هستن که میخوان لذت ببرن از دیدن بازی تیمشون با یک ابرقدرت در دنیا و برای اون هزینه میکنن. پس طبیعتاً میاد تعداد تیم‌ها رو میبره بالا، مشارکت کنندگان رو زیاد میکنه. شما وقتی 10 تا تیم رو اصلا 16 تا تیم رو به جام جهانی اضافه میکنی، از 32 میشه 48. به طور متوسط جمعیت اون کشورها رو شما 20 میلیون هم در نظر بگیرید، تقریبا دارید بیش از 300 میلیون نفر به بیننده مسابقات اضافه میکنی که اینا هزینه میکنن.
پس هدف کیفیت فوتبال نیست دیگه، بیشتر مسائل اقتصادی برجسته.
نه اصلا تو مرحله اول اصلا کیفیت مطرح نیست. ببینید تو مرحله اول اون کیفیت مهم نیست. باید مسابقات جا بیفته هم برای مخاطب هم برای شرکت‌های تجاری. که بیان سرمایه‌گذاری بیشتری رو انجام بدن. همیشه هم دقت کنید این مسابقات سریای اولش توی سری کشورها برگزار میشه که هزینه زیرساخت زیادی نداشته باشن. کشوری مثل ایالات متحده، انگلستان، اینا کشورهایی هستن که زیرساخت ورزشی خیلی بزرگ و زیادی دارن و به راحتی میتونن مسابقات رو با کمترین هزینه برگزار بکنن. پس میاد توی این مراحل اولیه این کشورها رو انتخاب میکنن برای برگزاری و شما میبینید که جام جهانی دیدن خب هر 4 سال یک باره. اگه بیایم اینو بکنیم هر 2 سال یک بار، چون صحبتاش بود، این باعث میشه که اون جذابیت انتظار برای یک رویداد، چون خیلی وقتا ما پول میدیم به خاطر اینکه منتظریم یک رویداد بعد از سالها اتفاق بیفته.
بله،
از ویژگی های المپیک هم همینه، بلکه ثروت زیادی داره. گفتن خب جام جهانی رو دستکاری نکنیم، بیایم به یک چیزی بهش اضافه کنیم به اسم جام جهانی باشگاه‌ها.
کلاً آقای اینفانتینو فکر کنم آقای دکتر انصاری فقط پول می‌شناسه، یعنی اصلا کیفیت فوتبال و اینا خیلی براش اولویت نیست.
تو مراحل اولیه اینه که جا بیفته. بعد که جا افتاد حالا سعی می‌کنن به نوعی تعادل رقابتی رو بالا ببرن که اون رقابت هم نزدیک‌تر باشه و کیفیت بره بالا، ولی اون زمان بیشتری رو می‌بره.
حالا آقای دکتر انصاری بس میدونید چیه، من الان میخوام اینو تحلیل کنید برای ما. الان فیفا به این هدفاش رسید تو این مسابقات، هدفای اقتصادی رو دارم عرض میکنم، یا خیر به هر حال یه جایی هدفاش به در دیوار خورد؟ الان مثلا نمیدونم این آمار رو که تو بخش قبلی هم تکرار کردم گفتم، الانم تکرار میکنم، یا آماری الان منتشر شده که توی 48 بازی مرحله گروهی همین مسابقات فقط 55% ظرفیت ورزشگاه پر شده، تقریبا 1 میلیون صندلی خالی بوده. خب این چیه؟ اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟ آیا از قبل میدونسته که چنین اتفاقی میفته آقای اینفانتینو یا مسئولین برگزار، یا اینکه نه روی تماشاگرم حساب کرده بودن نیومده؟ یه مدار تحلیل کنید الان به هدف رسید.
شما وقتی بازیاتونو میبرید توی آمریکا برگزار میکنید، کشوری که اصلا فوتبال خیز نیست،
بله،
یعنی اصلا طرفدار فوتبال نداره، شاید فوتبال ورزش هفتم هشتم محبوب تو اون کشور باشه، قطعا میدونید که تماشاگر زیادی نخواهید داشت و دسترسیش به دنیا هم دور آمریکا.
من اینو قبول ندارم آقای انصاری. ببینید شما سال آینده انشالله هستید و خواهید دید که جام جهانی در همین آمریکا برگزار میشه، ورزشگاه کیپ تا کیپ پر تماشاگر خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه جذاب جام جهانی، به خاطر اینکه طرفدار میاد.
جام جهانی چه افتاده؟
خب همین رو دارم عرض می‌کنم. ببینید الان تو جام جهانی باشگاه‌ها اون جذابیتی چون وجود نداشت از نظر اقتصادی هم می‌ضربه.
اصلا شما ببینید جام جهانی فوتبال هم برید دورهای اولشون نگاه کنید، همینطوری بوده. خیلی اصلا مخالفم برگزاریش. مثلا جام جهانی طول می‌کشه، یک رویداد ورزشی مقدار زمان می‌خواد که جا بیفته، خودش رو پیدا بکنه، اشکالات و ایراداتش برطرف بشه. یعنی با این که این همه سال تجربه هست، این همه رویداد مختلف برگزار میشه، ولی هر رویدادی شاخصه های خودش رو داره. طبیعتا این جذابیت هست دیگه، وقتی ولی وقتی شما مثلا این رو بیاری توی کشوری که فوتبال علاقه‌مندی بیشتری داره، طبیعیه که تماشاگر بیشتر میشه. ولی چرا این کار رو میکنن؟ چون اونجا میدونن هزینه مازاد زیرساخت براشون وجود نداره. اینها میدونن درآمدشون به اون حدی که میخوان نمیرسه، پس مجبورن بر هزینه ها رو کنترل کنن. پس میاد توی کشوری برگزار میکنن که نه احتیاج به زمین داره، نه احتیاج به زیرساخت برگزاری داره، نه نیاز به هتل داره، نه رفت. همه اینا هست. وقتی اینا هست، هزینه های برگزاری میاد پایین، از اون طرف درآمد کمتره، در نهایت یا اون سود کمیه که میخوان بهش میرسن یا در نهایت ضرر کمتری میکنن.
خب الان تحلیلتون چیه آقای دکتر؟ الان از برگزاری مسابقات فیفا به اهداف اقتصادی خودش رسید یا نه؟
اصلا دنبال این نیستن که به اهداف اقتصادی تو مرحله اول برسن.
خب این دوره رو به چی برسن برگزار... پس؟
نه این دوره رو برگزار میکنن که شروعی بشه برای برگزاری این رویداد. در حقیقت مرحله اول برگزاری یک رویداد بیشتر مرحله معرفی و برندسازی اون رویداده. مرحله معرفی و برندسازی هم همیشه برای شما هزینه‌ای بالاتر از درآمد داره. شما این رویداد رو باید معرفی بکنید، این رویداد باید برگزار بشه، بعد شما مثلا یه جشنواره سینمایی رو در نظر بگیرید. این جشنواره سینمایی تو مرحله اول، تو بار اول برگزارش، قطعا هزینه‌هاش برای شما بیشتر از درآمدهاش هست. این طبیعیه، چون بار اول برای برندسازی شما این کار رو انجام میدید که برند جام باشگاه های جهان شکل بگیره، هم برای بیننده ها، هم برای طرفدارا، هم برای شرکت های تجاری، هم برای بنگاه های رسانه ای، این باید شکل بگیره. اینها میدونن این رو و میان روی این هزینه میکنند که این اتفاق بیفته. حالا این اتفاق چقدر افتاده، احتیاج داره این رویداد تموم بشه، بعد چند ماه بعد برم بررسی بکنم ببینم اون اهداف برندسازی که میخواستن در موردش انجام بدن اتفاق افتاده یا نیفتاده.
چون مثلا برای این مسابقات آقای دکتر انصاری عزیز، ببخشید عذرخواهی میکنم، توی این مسابقات مثلا ما شنیدیم که خیلی ها برای خریدن حق پخش مسابقات پیش قدم نشدن، یعنی حتی یه جایی اصلا به صورت رایگان داره در واقع با مجوز خود فیفا داره مسابقات پخش میشه. میخوام بگم که خب اینا ابتدا به ساکن، پس هدف اقتصادی تامین نمیشه دیگه، پس اهداف دیگه ای داشتن برای برگزاری.
طبیعتا سوددهی، اگه ما بخوایم بگیم سوددهی اقتصادی تو بار اول برگزاری هر رویدادی، شما فکر بکنید تو چند بار اول برگزاری به سوددهی اقتصادی نمیرسه. هر بیزینسی در دنیا میگن چند سال اولش خاک خوردن داره، تو رویدادهای ورزشی هم همینطور هست، اون خاک خوردن اولیه رو داره. این مستقیم لحاظ اقتصادی، لحاظ غیر مستقیم احتیاج داره چند ما زمان بگذره. این لحاظ غیر مستقیم به اهداف اقتصادی که همون میشه ترویج و پیشبرد اون برند و اون برند اون رویداد، ببینیم حتی به اون رسیدن یا نه. در حال حاضر در حین برگزاری رویداد اون چیزی که نشون داده میشه، همونطور که شما فرمودید، جذابیت این رویداد برای طرفدار و بیننده اونقدر نبوده. بعد میان روی فعالیت‌های رسانه‌ای تو این رویداد کار میکنن که بعداً بتونن این فعال در طول سال این حالا این هایلایت‌های مختلف، فعالیت‌های مختلف رو نشون بدن، این فعالیت‌های رسانه‌ای که دیده بشه. یه چیز نکته مهم دیگه هم هست، خیلی از این رویدادهایی که برگزار هم میشه، تیم‌های ضعیف قوی شاید برای شما جذابیت نداشته باشه، ولی برای بنگاه‌های شهروندی خیلی جذابیت داره. یعنی اینکه الهلال میاد منچستر سیتی رو میزنه، این شاید یک مثلا اتفاق نادر باشه، ولی برای بنگاه‌های خیلی اتفاق خوبی هست، چون درآمدهای خیلی بالایی براشون داره. از اون طرف هم یادمون نره اینها هم ارتباط خوبی با فیفا دارن.
عجب.
یعنی این شاید یه بخش حق پخش رو اینها نگیرن، کشورها رایگان پخش میکنن، شرکت‌های تجاری، حتی اسپانسرهای خود فیفا هم تمایلی نداشته باشن تو این رویداد حضور پیدا کنن، ولی این تقابل‌های ضعیف و قوی در ورزش برای بنگاه‌های خیلی تقابل‌های خوبی هست، چون درآمدهای خیلی واسه شما جام جهانی نگاه می‌کنید، مثلا تو بازی آخر مرحله گروهی برزیل میدونه میاد بالا با تیم ضعیف آفریقایی خورده، تیم آفریقایی میاد برزیل رو میبره، خب یه پولهای بسیار کلان این وسط جابجا میشه و سهم ارگانهای برگزار کننده این رویداد مثل فیفا و مثل بقیه فدراسیون ها هم حتما محفوظ هست.
بسیار
بخاطر همین این چیزهاییه که تو ظاهر گفته نمیشه، ولی برای این سازمان‌های ورزشی درآمدهای خوبی داره.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر انصاری عزیز، کارشناس حوزه اقتصاد ورزش. آرزوی توفیق دارم با شما، خداحافظی.
ممنونم، روز بکارتون.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت شما. سروران نازنین نسبت برنامه امروز به اضافه ورزش، همچنان هم ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم تا برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
شماره سامانه دریافت پیامک رادیو ورزش 30306 و شماره تلفن های 220-213-88 و 220-213-87.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز سه‌شنبه 17 تیر سال 1404 خورشیدی برابر است با 12 ماه محرم سال 1447 هجری قمری و 8 جولای سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1985 در چنین روزی در مسابقه نهایی 99مین دوره رقابت‌های تنیس ویمبلدون، بروس بکر از آلمان برابر کوین کورن از آمریکا برنده شد. سال 1990 در چنین روزی مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم‌های ملی آلمان غربی و آرژانتین در ورزشگاه المپیک روم ایتالیا برگزار شد. در این مسابقه که با حضور نزدیک به 74,000 تماشاگر و به قضاوت ادگاردو کودسال از مکزیک برگزار شد، آلمان غربی با تکل دقیقه 85 آندریاس برمه که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، برد 1-0 برابر آرژانتین رو کسب کرد و قهرمان جام جهانی شد.
Andreas Breme, alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck, Koikoi Shea wusste alles.
سال 1998 در چنین روزی دیدار دوم مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی با حضور 76,000 تماشاگر در ورزشگاه استاد فرانس شهر سندونی برگزار شد. در این مسابقه تیم فرانسه 2-1 کرواسی را شکست داد و حریف برزیل در بازی نهایی جام شد. در این دیدار لیلیان تورام زننده هر دو گل فرانسه بود و داور شوکر تک گل کرواسی رو به ثمر رسوند.
کنترل از تورام، نگاه می‌داره، نگاه می‌کنه از بین دو بازیکن در یک رفت و برگشت خودش اقدام به شوت و توی دروازه. توی دروازه. دومین گل تیم فرانسه در دقیقه 25 به ثمر می‌رسه و شادی رو به تماشاگران حاضر در ورزشگاه هدیه میکنن. تیم فرانسه، فرانسه 2-1.
سال 2001 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال جوانان بین تیم‌های ملی آرژانتین و غانا با حضور 32,000 تماشاگر در شهر بوینس آیرس آرژانتین برگزار شد. در این بازی که با قضاوت مانوئل مخوتو گونزالس از اسپانیا انجام شد، تیم آرژانتین 3-0 غانا رو شکست داد و چهارمین بار فاتح جام جهانی جوانان شد. در این دیدار کلوتو، ساویولا و رودریگز گل‌های تیم آرژانتین را به ثمر رسوند.
آلیساندرو برای ماتچی گل ماتچی کته کولر گل.
رودریگز. سال 2005 در چنین روزی مرحله نهایی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در شهر بلگراد در کشور صربستان و مونتنگرو آغاز شد. در نخستین بازی این روز لهستان 3-2 کوبا را شکست داد و برزیل هم 3-1 صربستان و مونتنگرو را مغلوب کرد. سال 2006 در چنین روزی دیدار رده‌بندی جام جهانی فوتبال بین تیم‌های ملی آلمان و پرتغال با حضور 52,000 تماشاگر در شهر اشتوتگارت برگزار شد. در این رقابت که با قضاوت تورو کامیکاوا از ژاپن انجام شد، تیم آلمان 3-1 پرتغال را مغلوب کرد و مقام سوم جام جهانی را به خودش اختصاص داد. در این دیدار باستیان شوانشتایگر 2 گل زد و پتی با گل به خودی زننده دیگر گل تیم آلمان بود. نونو گومش هم در این رقابت تک گل پرتغال رو وارد دروازه آلمان کرد.
شخصیت‌های امروز
روز 8 جولای سال 1980 رابی کین مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند در شهر دوبلین متولد شد. رابی کین در تیم‌های مطرح وولورهمپتون، کاونتری سیتی، اینتر میلان، لیدز یونایتد، تاتنهام، لیورپول، سلتیک گلاسکو، وست هم یونایتد، لس آنجلس گالکسی و آستون ویلا بازی کرده. رابی کین طی سال‌های 1998 تا 2016 در 146 بازی برای تیم ملی جمهوری ایرلند 68 گل به ثمر رسوند. By Kinsella, Quinn heads on. Oh, surely this time for Keane. And Ireland do it. Robbie Keane, in the second minute of stoppage time, has scored the equaliser. روز 17 تیر سال 1378 حسن لبلانی مربی والیبال ایران در سن 51 سالگی دیده از جهان فرو بست. حسن لبلانی نقش مهمی در استعدادیابی و آموزش به بازیکنان جوان و نوجوان در والیبال تهران داشت.
ورزش ایران در چنین روزی
سال 1375 در چنین روزی با اعلام سید نصرالله سجادی دبیر کل کمیته ملی المپیک، لیدا فریمان ملی‌پوش تیراندازی ایران به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی کشورمون در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 1996 آتلانتا انتخاب شد. سال 1379 در چنین روزی رقابت کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان که با شرکت 41 کشور در شهر نانت فرانسه آغاز شده بود با قهرمانی تیم روسیه به پایان رسید و تیم کشورمون به مقام دوم رسید. تیم ملی ایران در این مسابقات با تک نشان طلای مجید رمضانی در 76 کیلوگرم، سه نشان نقره مصطفی علیزاده در 69، شهاب قربانی در 85 و بهمن طیبی در 130 کیلوگرم در کنار دو نشان برنز حسین رنگرز در 50 و علیرضا درویشی در 54 کیلوگرم نایب قهرمان این مسابقات شد. سال 1380 در چنین روزی بازی رفت تیم‌های ذوب‌آهن و فرج شهیدسپاسی شیراز در مرحله نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به قضاوت فرج‌الله یثربی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد. در این دیدار که با حضور بیش از 7000 تماشاگر برگزار شد، تیم فرج سپاسی با تک گل بهرام اسماعیلی مقابل ذوب‌آهن اصفهان به پیروزی 1-0 رسید. سال 1381 در چنین روزی تیم ملی والیبال هند در دومین دیدار دوستانه خود در تهران برابر تیم ملی جوانان ایران برتری 3-2 را کسب کرد. سال 1382 در چنین روزی علیرضا حقی دوچرخه سوار اسلام شهری تیم ملی ایران در جریان رقابت سطح 2 قهرمانی جهان در شهر ایگل سوئیس با کسب زمان 4:33 به نشان طلای 4 کیلومتر انفرادی رسید. او با این عنوان توانست سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2004 آتن را کسب کند. سال 1383 در چنین روزی دیدار برگشت مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران بین تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان با حضور حدود 90,000 تماشاگر